بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از دستورات و فرمانهای بسیار مهم حضرت حق در قرآن کریم اینه که خود رو و بعد از خودتون همسر و فرزندان خود رو از دچار شدن به عذاب دوزخ حفظ کنید، نگاه دارید. در سوره مبارکه تغابن این امر و فرمان رو صادر کرده: قو انفسکم و اهلیکم نارن. انفس یعنی خودتون، اهلیکم یعنی زن و فرزندانتون رو از آتش، اون هم یک آتش سخت، سنگین، دشوار نگاه بدارید. علیها ملائکتون غلاظون شداد، بر این آتش فرشتگانی گمارده شده اند که بسیار خشمگین و سختگیرند. لا یعصون الله ما امرهم. این فرشتگان از اون چه که خدا به اونها امر میکنه سرپیچی نمیکنن، نافرمانی ندارن و هم به امرهی یفعلون. اینها مجریان فرمان حضرت حقم. تنها در این آیه شریفه نیست که به بندگانش از روی مصلحت و خیرخواهی امر میکنه که خود رو و اونهایی که در ارتباط با شما هستن از آتش دوزخ حفظ کنید. در آیات فراوان دیگری هم این دعوت رو داره، این فرمان رو داره و این فرمان هم بر اساس رحمت و محبت و لطف به بندگانش در قرآن مجید صادر شده. اگر علاقه به بندگان نداشت، محبت نداشت، مهر نداشت، کاری به کار بندگان نداشت. از اولی که خلقشون میکرد رهاشون مینمود و اونها رو به خودشون وامی گذاشت. نه از باب این که نیاز به بندگان داره بندگان رو به خود وانه گذاشته، او احتیاجی به هیچ مخلوقی نداره، نیاز به کمک کسی نداره. اون وقتی که چیزی رو نیافریده بود بی نیاز بود، بعد هم که میلیاردها موجود و زمین و آسمان و ستاره آفرید و ماه و خورشید، مثل همون زمانی که غیر خودش نبود چیزی، بی نیاز مستغنیه. این که انقدر کار به کار مردم داره و هیچکی هم نمیتونه بگه کاری به کار من نداشته باش، به خاطر محبت بی نهایتشه، به خاطر رحمت بی نهایتش. در دنیای عشق این مسئله هست، عاشق نسبت به معشوق دائم در حرکت، در فعالیت، در طلب، در خواستن، گرچه معشوق به عاشق نظری نداشته باشه و کاری به کار عاشق نداشته باشه، ولی عاشق تا وقتی که این مایه عشق درش هست کاری به کار معشوق داره. و این معنا رو هم لحاظ نمی کنه تا عشق هست که معشوق محل نمیذاره یا کاری به کارش نداره. داستان رابطه بین خدا و انسان از این قبیله. انسان در زمینه ارائه راه، راهنمایی و اینکه خدا نسخه براش میپیچه، حلال و حرام براش بیان میکنه، داستان یک عاشق که آزاد از این که کاری به کار معشوق نداشته باشه نمیخواد باشه. ما نمیتونیم حد این عشق رو، این مهر رو، این محبت رو از جانب خدا به انسان واقعا درک بکنیم. قابل درک نیست. البته یه حوادثی رو میبینیم اتفاق افتاده که قرآن بیان میکنه، اون حادثه ها تا اندازه ای مهرورزی و عشق ورزی او رو به انسان نشون میده، گرچه انسانی باشه که کاری به کار این عاشق نداشته باشه. البته این گونه عشق و این گونه کاری به کار معشوق داشتن در انسان‌ها زمانش خیلی طولانی نمیشه. وقتی عاشق ببینه از جانب معشوق نظری بهش نمیشه، لطفی نمیشه، جوابی داده نمیشه، کم کم سرد میشه و میبره، عصبانی میشه، خشمگین میشه، ناراحت میشه و ممکنه یه حرفایی هم نسبت به معشوق بزنه که عجب معشوق بی احساسیه، عجب معشوق بی تفاوتیه، معشوق بی نظریه. بالاخره زمان کم محلی و بی محلی که طولانی بشه، عشق در عاشق لطمه میخوره، رها میکنه معشوق. اما خدا اینطور نیست. یکی از حادثه ها همین حادثه حیات فرعون و زندگی فرعون و بساط فرعون. دو تا آیه درباره فرعون عنایت کنید. یکی در سوره مبارکه قصص و یکی هم در سوره مبارکه فجر. اول ببینید فرعون در چه موضعی بوده تا بعد مهر خدا و عشق خدا و رحمت خدا و محبت خدا رو برای نجات بندش و دستگیری او و هدایت او برای اینکه دچار عذاب قیامت نشه ملاحظه کن. اصلا نظیر نداره. نمونش هیچ جا نیست، در هیچ قومی، در هیچ ملتی، در هیچ جامعه‌ای، در هیچ مدرسه‌ای، در هیچ مکتبی، فقط در حریم حضرت حق و شعاع این مسئله در قلب مبارک انبیاء خدا و ائمه طاهرین و یه مرتبه پایین ترش در قلب اولیاء خداست. اما آیه سوره قصص، وضع فرعون رو توضیح میده که این چیکار میکرده، چه اخلاقی داشته، چه عملی داشته. آیا مردم مؤمن در مقابل وضع او طاقت می آوردن؟ نه، مردم مؤمن قبل از موسی بن عمران همش منتظر بودن ریشه این هر چی زودتر کنده بشه، نابود بشه، از بین بره. اما خدا رو ببینید چقدر حوصله کرده، صبر کرده، به خاطر همین مهرش، محبتش. کارایی که مهر میکنه، آثاری که محبت داره، هیچ حالی نداره. ان فرعون علا فی الارض، فرعون یه آدمی بود برتری جو در کشوری که زندگی میکرد. فی الارض یعنی سرزمین مصر. خب کسی که حالا به باطل برای خودش جا افتاده که من از همه بالاترم، از همه برترم، از همه بهترم، از همه عزیزترم. فکر بکنید که با این حال چه دنیایی از توقعات نابجا میشه. برای رسیدن به این توقعات نابجا تمام امکانات یه مملکت رو از انسان و معدن و ثروت و بندر و آب و خاک به کار میگیره که برای خرج خودش یه نفر و شهوات و خواسته های او بشه. مسئله کمی نیست که خدا مطرح میکنه، علا فل ارض، داره روانکاوی میکنه فرعونو، یا حالت برتری جویی، از همه بالاترم، پس همه انسانها باید خادم من، کارگزار من، کارمند من، تحت فرمان من و برده من باشن. به خاطر همین حالم بود که گفت انا ربکم الاعلا، نگفت من خالق شما. ما ببینید آیه چقدر دقیقه، گفت ربکم الاعلا. خیلی ها که دقت در ادبیات عرب ندارن ممکنه آیه رو اشتباه بفهمن، خیال بکنن فرعون گفته آسمونا و زمین و دریاها و کوها و معدنا و نعمتا و شماها رو من آفریدم. خالق نگفت، چون خالقیت رو که نمیتونست جا بندازه تو مردم. مردم میدونستن این یه روزی تو این مملکت از مادرش متولد شده، بعدم جوون شده، حالا هم داره پیر میشه، چهار رو دیگه هم به امید خدا میمیره. نگفت خالق، الله نگفت، گفت انا رب بکن، من مالک شما، کل شما مردم برده منین، بنده منین، یعنی هیچ کدامتان نباید در کنار من صاحب رأی باشید، در کنار من صاحب آزادی باشید، در کنار من صاحب فرهنگ باشید، همه باید برده من باشید و من مالک بزرگتر و قویتر شما. برای خودم این میدان رو قائلم که به هر شکلی بخوام در شما و در زندگی شما تصرف بکنم حقم. معنی علوه، برتری جویی، که ما نمونه شو در این زمان در امریکا و اروپا داریم، در بعضی کشورام که ملت ها ضعیفن، مستضعفن، فرهنگ فکری بالایی ندارن، در رؤسای جمهورشون داریم این اخلاق رو گسترده شو در بوش داریم که میگه کل دنیا باید به فرمان من باشن، مردم دنیا باید به فرمان من باشن، دولتان باید به فرمان من باشن، هر معدنی در هر کجای دنیا هست باید در تصرف ما باشه. این رو میگه، حالا داره میزنه اگه بتونه حاکم بکنه این حالت رو و این فرهنگ رو. خب الان افتادن سر چاهای نفت عراق، و این ملک و مال و رزق و روزی 15-16 میلیون نفر رو 3 سال دارن میبرن و این همه کشداری که میشه مال اینه که گروهی از جامعه عراق میگن زمین مال ماست، نفت مال ماست، نعمت‌ها در این منطقه مال ماست. اون هر کی رو میگه مال ماست میگه با گلوله خاموشش کن. یا در مصر مبارک میگه کل این مملکت مال منه، ملت مصرم برده منن. این مرتبه هم رأیی نیاورد ولی گفت رئیس جمهور منم مادام العمر و تو تمام رأیای مردمم تقلب کردم. این اخلاق فرعون بود. ممکنه یه پدرم در محیط خانش فرعون باشه، یعنی برتری جو باشه، بگه بالاتر منم، عزیزتر منم، قویتر منم، پس زن من کنیز من، بچه های منم برده من. هنوزم هست در ایران این وضع در گوشه و کنار مملکت که بچه ها رأیی ندارن، اختیاری ندارن، حق انتخابی ندارن و هنوزم گاهی بچه ها رو که پدرها میفرستن سر کار، سر هفته پولی که بچه ها میگیرن شرعن ملک بچه هاست باید بیارن بدن به پدرها و حق تصرف ندارن. اما البته یه روز این پدر اگه توبه بکنه باید تمام پولای قالی بافی دختره و عملگی پسره رو بهشون برگرد و الا قیامت مدیونن. اونی که برتری جوه خورنده است و استخدام کننده. مهریه زن رو میخوره، مال فرزندان رو میخوره، همسرش رو هم به تدریج با تلقین و با حاکمیت تبدیل به کنیز خودش میکنه، بچه ها رو هم با تلقین غلام خودش میکنه. اونم یه فرعونه. البته قرآن که نمیشد اسم همه فرعونا رو بیاره و تاریخ همشونو بیاره. اگه این کار میخواست بکنه که میشد یه کتاب 1 میلیون جلدی. قرآن مجید نمونه بیان میکنه، الگو بیان میکنه، مصداق بیان میکنه. حالا این انسانها یا باید خودشونو با قرآن تطبیق بدن، اگر فرعونن از فرعونیت بیان بیرون، یا دیگران این غافلان خواب رو تطبیق بدن، حالا یا بیدار بشن یا بیدار نشن. این یه حال فرعون. علا فلعرض اهل علو بود، اهل برتری جویی بود که خود این علو و برتری جویی که به خودش القا کرده بود و باور کرده بود، این عامل توقعات نابجای باطل فراوانی از انسان‌ها شده بود که نهایتاً انسان‌ها رو به بردگی فکری در درجه اول و فرهنگی و بعدم به بردگی بدنی کشید. الان این ماهواره‌های اروپا و آمریکا و سایت‌ها کارشون چیه؟ اولین هدفشون اینه که اندیشه ها و مشاعر و فکر و عقل جهانیان رو به بردگی بکشن تا خودشون رو به مردم باور بدن و مردم رو از باور خودشون بیارن بیرون، تبدیلشون بکنن به یه ظرف پوک و بعد تو این ظرف خالی هر چی میخوان بیریزن، هر فکری، هر فرهنگی، هر برنامه‌ای. شما جوونا اگر داستان مشروطه رو در اوائل حکومت مظفر قاجار و اواخر حکومت ناصر قاجار بخونید، زمانی که سفارت انگلیس از همه سفارت‌های کشورهای قدرتمند سلطش بر مملکت ما بیشتر بود، زمانی که بازار فراماسیونری تقریبا دیگه داغ شده بود و گرم شده بود، چون این بازار از زمان فتحعلی شاه در ایران پایه‌گذاری شد که در زمان ناصر قاجار اوج گرفت و مهمترین بخشش بخش فراماسیونر تحت عنوان آدمیت بود. افرادی که به طور اینا دوچار شدن و به بند اینا گرفتار شدن و اسیر شدن، شما افکارشون رو تو نوشته‌های خودشون و تو سخنرانی‌هاشون بخونید ببینید فرعون‌های تاریخ در اسارت گرفتن با هنرمندی و با دوز و کلک چه جنایتکارانی بودن. یکی از افرادی که خوب عنایت کنید اون زمان مجله زیاد نبود، ماهواره اصلا نبود، رادیو نبود، تلویزیون نبود، انتقال دهندگان اسارت فکری و فرهنگی اشخاص بودند. یعنی یه تعدادی در وزارت خارجه انگلیس تعلیم میدیدن، فرستاده میشدن هند و میفرستادن آفریقا، و یه تعدادی هم در ایران تو سفارتخونه اینا از ملت ایران یارگیری میکردن و اونا رو از باور خیش تخلیه میکردن و باور کردن اونها رو به جای این باور خیش قرار میدادن. از همه صنفی هم به طور میزد، از جمله کسانی که در این بند افتاد یه سید با سواد بود به نام سید حسن تقی‌زاده که چهره او و اسم او در حادثه مشروطه زیاد دیده میشه. این سر از فراماسیونری در آورد و در بند عوامل انگلستان در ایران افتاد، نهایتاً در کشور ما به عنوان یه باسواد روشن فکر این تز و مطرح. من اوائل طلبگیم بود که این به درک واصل شد و سقط شد، حدود نزدیک به 100 سالش بود، اواخر عمرش سناتور زمان حکومت شاه بود. این تز رو در سن 35-6 سالگی مطرح کرد و روشم پافشاری داشت و برای پیاده کردن این تزم یارگیری کرد و تا آخر عمرش، یعنی اون وقتی که دیگه فرتوت و قد خمیده و ویلچری شده بود و نزدیک مرگ بود، اصرار بر این تز داشت و اون این بود که روزی این مملکت روز خوش خواهد دید که سراپای کشور و ملت و فرهنگ این ملت فرنگی بشه، لباسشون، زبونشون، زنشون، بچهشون، مدرسهشون، دانشگاهشون، حکومتشون، یعنی در حدود 60 سال در آرزوی این معنا زندگی کرد و با این آرزو به خاک گور رفت که همه چیه این مملکت فرنگی بشه. این یه کار فرعون‌های تاریخ، تخلیه یک ملت از اندیشه پاک خودش و از باور کردن خودش و از مالک بودن خودش، که یعنی کنار گاز باشه و گاز مملکتش دومین گاز جهان باشه، کثرت نفتش پنجمین نفت جهان باشه، طلا داشته باشه، منزیوم داشته باشه، گوگر داشته باشه و صنعت داشته باشه، ولی نوکر خارجی باشه، خودشو مالک ندونه، کارگر، بعد از واگذاری ملکیت ها به اونا کارگر اونا باشه در کنار ملک خودش و احساس مالکیت هم نکنه. الان این ستا وزیر امور خارجه کثیف، ملعون، شیطان، هواپرست، استعمارگر و خوک صفت انگلیس و فرانسه و آلمان چی میگن؟ میگن ما به شما ایران امر میکنیم تمام مراکز هسته‌ایتون تعطیل و حق باز کردن برای ابد ندارید، یعنی ما مالکیم، شما نوکر. البته دیگه نمیتونن به باور ما بدن ما مالک، اما زمانشا به باور حکومت داده بودن که نفت مال ماست، معدن ها مال ماست، تعیین حکومت با ماست. من یه رفیق داشتم زمانشا میومد پا منبرم، یواشکی هم می اومد، با لباس مبدل هم می اومد. این راننده اون زمان شهربانی کل کشور بود. گاهی می اومد به من می گفتش که تا دو رو دیگه رئیس شهربانی عوض می شه. خدا شاهده، چون خیلی هم بهش اعتماد داشتن و گیرم نیفتاد که میاد تو مجالس مذهبی و با روحانی سر و کار داره. میگو دو رو دیگه رئیس شهربانی عوض میشه. میگفتم تو ردت که خیلی بالا نی، از کجا میدونی؟ میگو من راننده رده های بالام، پاکت لاک و مهر شده از سفارت امریکا امرو اومده، فردا باز میکنن اونا نوشتن کی باید رئیس شهربانی بشه، کی باید رئیس ارتش بشه، کی باید وکیل مجلس بشه، کی باید سناتور بشه. پیرمردا یادشونه، پیرمردا اگه این مسئله رو هم یادشونی تو تاریخ نوشتن که 90% مردم تهران برای وکالت مجلس به مدرس رأی دادن، یه رأیم خود مدرس به نام خودش تو صندوق انداخت 90%. رأیایی که شمردن یه دونه رأی مدرس نداشت، که مدرس اومد گفت خیلی خوب، هیچ کسی به من رأی نداده، خودم که به خودم رأی دادم، اون رأی خودم کو؟ چون سفارت انگلیس به رضا شاه گفته بود مدرس وکیل نشه، اونم گفت چشم. سفارت گفته بود چادر از ناموس این مملکت باید برباد بره، گفته بود شرش. سفارت گفته بود قرارداد دارسی که نفت مال انگلیسه باید به دست تو، به یه صورت دیگه این قرارداد امضا بشه و امضا کنندش هم اون زمان همین سید حسن مدرس بود، سید حسن تقی‌زاده ملعون بود. گفت چشم، این کار فرعون هاست که خودشونو به باور ملت بدن و ملت رو از باور داشتن خودشون خالی کنن و بعد این تخلیه و اون پر کردن، مردم نسبت به خود، به ناموسشون، به دینشون، به ملکشون هیچ احساسی نداشته باشن، بر این باور باشن که زندگی ما در صورتی زندگیه که اونا طرح بدن و فرمان بدن و نقشه برید. این جمله اول آیه، ان فرعون علا فی الارض، من برترم یعنی همه پسترن، من برترم یعنی من میفهمم همه نفهمن، اونایی هم که میفهمن باید القا بهشون بشه که نمیفهمین، اونایی هم که این القا رو نمیگرفتن میگفتن نه ما میفهمیم، میکشتنش که نباشه. میرزا تقی‌خان امیرکبیر به همین خاطر کشته شد که میفهمید و میگفت من حاضر نیستم نفهمم، میفهمم. قائم مقام فراهانی به همین خاطر کشته شد، شیخ فضل الله نوری به همین خاطر شهید شد و بالای دار رفت، مدرس به همین خاطر شهید شد که میگم من میفهمم و حاضر نیستم که نفهمم، برای دو روز شکم و لباس و یه خونه و یه ماشین یا یه کالسکه در اون زمان حاضر نیستم نفهمم، من میفهمم، جانمو در راه این فهمم میدم و میارزم، میفهم، خیلی هم میفهم. خونش روبروی مسجد شهید مطهری بود دم سرچشمه، اصرار بهش کردن آقا یه ملاقات تو کاخ سعدآباد نزدیک کوهای شمرون با رضا شاه بکن، دوتایی رو در رو با هم حرف بزنین، اختلافات حل بشه. مدرس که میدونست رو در رو هم بشه فایده نداره، چون رضا شاه مأمور انگلیسا بود که به مردم ایران القا بکنه که نفهمید، اونها رو باور کنید، از باور کردن خودتون بیاین بیرون. دید خیلی رفقاش اصرار میکنن، گفت باش باش، اما میدونست این ملاقات اصلا فایده نداره، با اون اعصاب و اون لباس معمولی این روحانی کم نظیر شیعه و تربیت شده فرهنگ اهل بیت اومد بر خیابون، تک و تنها جلوی درشگه رو گرفت، درشگه چی وایستا با اون لهجه شیرین قمشه‌ایش اصفهانیش گفتش که آیه درش یه چی از اینجا تا سعدآباد تو کاخ رضاشان منو ببرید چندی میشه؟ درشگه چیه به پول اون زمان گفت 3 تومن. گفت 3 تومن؟ گفت بله حضرت آقا 3 تومن. گفت رضا خان و کل دستگاش و زن و بچش 3 تومن نمی‌ارزه. نه و برگشت خونه و برگشت. متدین واقعی از فرهنگ خودش و از خیشتن خودش تخلیه نمیشه. چرا انبیا اینقدر به زحمت بودن؟ چون میخواستن مردم رو از این تخلیه شدن به وسیله فرعون‌ها نجات بدن. خیلی سخت بود چون فرعون‌ها فرهنگ خودشون رو استوار در وجود مردم کرده بودن. خیلی سخت بود که انبیا با کلنگ تبلیغ میخواستن این ساختمان بتون آرمه فرعونیان رو در وجود مردم خراب بکنن. ان فرعون علا فی الارض. این یه کارش یا حالش. و جعل اهلها شیعا. اولین کسی که حزب اختراع کرد فرعون بود. اومد وحدت ملت، یگانگی ملت، جمع بودن ملت رو به تفرقه دوچار کرد. چند صد حزب با اسمای گوناگون درست کرد و رؤسای حزبها رو تخلیه کرد، برده خودش کرد. رؤسای حزبام اون افراد حزبی رو تخلیه می کردن. راحت راحت فرعونی میکرد چون میدونست انقلابی صورت نخواهد گرفت با این تفرقه ملت، با این تیکه پاره شدن ملت، و میدونست به کاراش دست نمیخورد و هر مملکتی که ملتش دچار اختلاف و افتراق و احزاب باشن روی خوش نخواهد. و جعل اهلها شیعا. شیعا یعنی حزب حزب. یذبحون ابناءهم. راحت جوانا رو میکشت، هیچکی هم صداش در نمیومد. میگفتن حتما کار اعلی حضرت درسته، باید بکشه. نباید بکشه رو فرهنگشو اینجور عوض کرده بود تو مردم، باید بکشه. ایشون ارباب و ما رعیت. و یستحیون نساء. زنان رو برای به بیگاری گرفتن زنده نگر می داشت و برای فحشا و منکرات. انهو کان من المفسدین. او از گروه مفسدین جهان بود. این یه آیه تو سوره قصص، اما آیه سوره فجر. و فرعون ذل اوتاد الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. شکنجگری که ذل اوتاد هر کسی رو گیر مینداخت، دو تا دست و دو تا مچ پاشو با میخ طویله به زمین میکوبید. میگو یا باید منو ارباب بدونی خودتو برده، یا باید نباشی. و فرعون زلود الذین تقوا فی البلاد. تو تمام شهرها و سرزمین مصر طغیان کرده بود با نیرویی که جمع کرده بود. فاکثروا فیها الفساد. در همه زمینه‌ها، در فکر، در اقتصاد، در اخلاق فساد فراوانی ایجاد کرده بود. فاکثر فیها الفساد. خب این فرعون، حالا ببینیم موضع پروردگار نسبت به او چی بوده. شما رو به خدا، قرآن رو ببینید چی کار داره میکنه، چی داره میگه. جوونا، مردا، متوسطا، دخترا، زنا، والله قسم یک نفرتون به هیچ شکلی بدیها و بد بودنتون رو در قیامت نمیتونید پیش خدا عذر قابل قبول بیارید. این فرعون، حالا خدا عاشق، مهربان، رحیم به بندگانش، به این خاطر که نمیشه کاری به کارشون نداشته باشه، فشار میاره، فشار عاطفی و محبتی که خودتون و زن و بچه‌تون رو از آتش حفظ کنید، کاری کنید که گرفتار جهنم نشین. عاشق، نه نیازمند، از باب عشق و محبتش کاری به کار انسان داره، ولو اینکه این انسان فرعون باشه، بازم رهاش نمیکنه، کاری به کارش داره، بازم فشار عاطفی میاره که فرعون با فرعون بودن گرفتار عذاب جهنم نشه. به موسی و هارون میگه اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. یعنی اگه این تذکر و یخشا با شنیدن حرفای من خدا درش به وجود بیاد، از عذاب نجات پیدا کرد. ما یه همچین عشقی هیچ جا ندیم، یه همچین مهری هیچ جا ندیم، یه همچین محبت و رحمتی هیچ جا نداریم که فرعون فرعون بشه، بازم خدا داره فشار عاطفی میاره که این از جهنم رفتن نجات پیدا بکنه. اگه بهتر از این خدا رم سراغ داریم که بریم سراغ اون، چیزی نیستش که، اونم خدای بخیلی نیست که شما بهترشو پیدا کردین برین دامن او رو بگیرین. انقدر خدای مهربانیه که بهتر خودشو پیدا کردین تشویقتونم میکنه، چون در قرآن میگه قلها تو برهانکم ان کنتم صادقین. ما اهل دلیلیم، دلیل بیار بهتر از من کیه. من خودم میگم برو سراغ اون، دلیل بیار، گتره کار نکن، رو هوا و هوس کار نکن. بهتر قرآن گیر میاری، بر سراغ اون کتاب. بهتر امیرالمؤمنین گیر میاری، بر سراغ او. تو روش زندگی بهتر از حضرت خدیجه و زهرا خانوم گیر میاری، برو سراغ اون. واقعا اگه دلیل داری که دختران اسرائیل، دختران واشنگتن، زنان انگلیس با این روشی که دارین واقعا با دلیل بهتر مریم و فاطمه و خدیجن، خب اینا رها کن برو سراغ اونا. این مهر رو کجا میشه فکر؟ کی میتونه مهربانی خدا رو نسبت به بندگانش ارزیابی کنه؟ کی؟ روزی که خدیجه میخواد از دنیا بره، فاطمه 5 سالشه، این پدر با محبت، زهرا رو بغل میگیره میاد خونه عموش ابو طالب، آهسته در گوش ابو طالب میگه مادرش داره از دنیا میره و من نمیخوام این دختر تو این سن شاهد مرگ مادرش باشه، یعنی به این مقدار نمیخوام دل زهرا آزرده بشه. و بعد مرگ پیغمبر چه دلی از فاطمه سوزوندن، چه بچه هایی رو از فاطمه کشتن، یکیشو که زمان خودش کشتن، اصلا در حضور خودش چنان بین در و دیوار او رو آزردن که بچه 6 ماهش کشته شد، یکیشو که خودش زنده بود کشتن، بعدیارم بعد خودش یا سم دادن یا بدنشونو تیر بارون کردن یا بین دو نهر آب با لب تشنه کشتنشون. پیغمبر طاقت نداشت، به عموش گفت نمیخوام این بچه آزرده بشه، پیشت بمونه، من 2-3 روز دیگه میام میبرمش. اومد بالا سر خدیجه، سر خدیجه رو به دامن گرفت، خدیجه شروع کرد گریه کردن. خدیجه جان چرا گریه میکنی؟ گو گریم از اینه که نمیدونم خدا از من راضی هست یا نه. جبرئیل نازل شد گفت آقا خدا میگه سلام منو به خدیجه برسان، من از او کمال رضایتو دارم. خدیجه از دنیا رفت، بردن دفنش کردن، بعد دفن اومد خونه عموش، زهرا رو بده ببرم، بچه رو بغل گرفت، 3 روز مادر رو ندیده. وقتی وارد خانه شد صدا زد مادر، دید مادر جواب نمیده، اومد تو اتاق دید جای مادر خالیه، بابا مادرم کجا؟ فرمود فاطمه جان با ملائکه عالم در ملکوت در حال حرکت و سفره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، واجعل عاقبة امرنا خیرا.